ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. این صدا صدای رادیو فرداست. دیدار رهبران آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد. محسن مهرعلی‌زاده و علیرضا زاکانی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دادند. منابع آگاه در مناطق کردنشین ایران از احضار روزنامه‌نگاران به نهادهای امنیتی خبر می‌دهند. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ساعتی پیش در شهر ژنو در سوئیس با حضور وزرای امور خارجه دو کشور آغاز شد. بنابر گزارش‌ها پیش بینی می‌شود مجموع زمان گفتگو میان طرفین در قالب‌های گوناگون حدود 4 تا 5 ساعت به طول بیانجامد. این اولین دیدار رهبران دو کشور از سال 2018، یعنی 3 سال پیش است که در آن زمان دونالد ترامپ در هلسینکی پایتخت فنلاند با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از سفر به بریتانیا و بلژیک و دیدار با متحدان واشنگتن در گروه 7 و سازمان ناتو بر سر میز گفتگو با ولادیمیر پوتین می نشیند. بنابر اعلام جو بایدن، او در نظر دارد درباره حوزه‌های همکاری، موارد اختلاف و خطوط قرمز و همچنین نقض گسترده حقوق بشر با همتای روس خود گفتگو کند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دو نامزد یعنی محسن مهرعلی‌زاده و علیرضا زاکانی از رقابت در این انتخابات انصراف دادند. انصراف محسن مهرعلی‌زاده با واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مواجه شده که از این اقدام ستایش کرده و آن را تلاشی برای شکست نشدن رأی افرادی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند ارزیابی کرده. در همین حال علیرضا زاکانی دلیل انصرافش را اقبال فراوان به ابراهیم رئیسی توصیف کرده و او را اصلح خوانده است. با انصراف این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 5 تن برگزار خواهد شد. بسیاری از سیاستمدارانی که خواستار رقابت در این انتخابات بودند از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. منابعی در مناطق کردنشین ایران از احضار چند روزنامه‌نگار به نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی برای آنها خبر می‌دهند. آنگونه که رادیو فردا آگاه شده، احضار این خبرنگاران با پوزش احضار این روزنامه‌نگاران پس از آن انجام شده که آنها در روزهای اخیر در فضای مجازی از سوی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به ارتباط و همکاری با گروه‌های مخالف حکومت متهم شده بودند. در آستانه برگزاری انتخابات در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی از دست کم 42 مورد احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی خبر داده بود. در همین راستا این نهاد بین‌المللی نبود اطلاع رسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی حکومت ایران را محکوم کرده بود. و اما بر اساس تازه ترین خبرها، ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش ایران پس از عبور از اقیانوس اطلس در راه شرق دریای مدیترانه است. این برخلاف خبرهایی بود که پیشتر در رابطه با عازم بودن آنها به ونزوئلا گفته شده بود. بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی تحلیلگری است که با او در این باره گفتگو کرده ایم.
ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که اخباری در رسانه‌ها منتشر شد درباره حرکت یک ناوگروه نیروی دریایی به شماره 77 به سمت ونزوئلا و خب این اخبار نشأت گرفته از تصور مقامات آمریکایی بودش که این ناوگروه در حال حمله یک سری تسلیحاتی هستش که ایران فروخته به کشور ونزوئلا و قرار هستش که در روزهای آینده به این کشور برسه. طبیعتاً پس از انتشار این اخبار ما شاهد بودیم که مقامات آمریکایی به کشورهای ونزوئلا و کوبا هشدار دادند که پذیرای این ناوگروه نباشند. ما در حال حال حاضر شاهد هستیم برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت، الان این ناوگروه در حال حرکت به سمت دریای مدیترانه هستش. و چرا ما این تصور رو داریم؟ ما باید به این اشاره بکنیم که در روز 20 خرداد ماه برابر با 10 ژوئن یک نشست خبری در ستاد مشترک ارتش برگزار شد با حضور دریادار حبیب الله سیاری ریاست این ستاد، و در این نشست خبری توضیح داده شد در رابطه با ناوگروه 77 که شامل ناوبندر مکران هستش و ناوچه سهند، که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب این ناوگروه وارد اقیانوس اطلس شده. یعنی برای اولین بار پس از انقلاب نیروی ارتش تونسته که ناوهایی رو به سمت اقیانوس اطلس بفرسته. و خب در این نشست خبری یک نقشه‌ای به نمایش در اومد که در این نقشه ما شاهد بودیم که یک خط سیری برای این ناوگروه در نظر گرفته شده بود و آقای سیاری به اون اشاره میکرد که بر اساس این خط سیر ما میدیدیم برخلاف این آن چیزی که تصور میشه این ناوگروه به سمت ونزوئلا میره، به سمت تنگه جبل الطارق در حال حرکت هستش. البته اون ابتدای این تصورات وجود داشتش که ممکنه این نقشه معتبر نباشه و در راستای فریب افکار عمومی ارائه شده باشه، که در نهایت در روزهای گذشته تصاویر ماهواره‌ای و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های ناوبری این ناوچه و ناوبندر به وبسایت‌هایی که وظیفه رهگیری کشتی‌های تجاری و جنگی رو بر عهده دارن ارسال شد، نشون میدادش که برخلاف انتظار این ناوگروه درست در همون مسیری در حال حرکت هستش که در نشست خبری آقای سیاری نمایش داده شد. بنابراین به سمت دریای مدیترانه در حال حرکت هستش.
آقای تقوایی، ناوگروه 77 متشکل از چند ناو هست؟
بله، ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش تنها متشکل از دو شناور هستش. شناور نخست یک ناوچه هستش با نام سهند از کلاس موج، و شناور دوم یک ناوبندر هستش به نام مکران که بزرگترین کشتی جنگی ایران محسوب میشه.
آقای تقوایی، موضوع رزمایش ایران در نزدیکی آبهای اسرائیل از کجا نشأت گرفته است؟
قبل از اینکه خب اخبار اعزام ناوگروه به ونزوئلا اونطور که تصور میشد مطرح بشه، گزارش هایی در رابطه با یک رزمایشی بودش که نیروی دریایی ارتش ایران و نیروی دریایی روسیه بنا بود در اون شرکت بکنند. آن چیزی که در ابتدا گفته شده بود این بودش که ناو تدارکاتی خارک در روز دوم خرداد ماه غرق شدش، در حقیقت قرار بودش که در این رزمایش شرکت داشته باشه به همراه ناوچه البرز که به همراه اون اعزام شده بود. و خب اخبار دیگری در رابطه با ناوهای دیگری هم بودش که قرار بود از سوی ایران اعزام بشن برای شرکت در این رزمایش، اما نام اونها مشخص نبود، محل رزمایش هم مشخص نبود. اما حالا که مشخص شده این ناوگروه در حال حرکت هستش به سمت دریای مدیترانه و شرق اون و محموله اون هم مشخص شده، یعنی در تصاویر ماهواره‌ای دیده شده، بنابراین مشخص شده که این ناوگروه قرار هستش که در اون رزمایشی شرکت بکنه که برنامه‌اش از گذشته وجود داشته با شرکت نیروی دریایی روسیه.
و بالاخره آقای تقوایی، واکنش اسرائیل به موضوع این رزمایش احتمالی چه خواهد بود؟
خب تصاویر ماهواره‌ای که از ناوبندر مکران تهیه شده نشون میده که یک محموله‌ای داره که خب بخشی از اون دیده میشه که شامل 7 قایق تندرو موشک انداز هستش از کلاس ذوالفقار، که در حقیقت نمونه مونتاژ شده قایق‌های پیکاپ چیه ساخت کره شمالی در ایران هستش. این قایق‌ها عموما در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داره. این قایق‌ها میتونن موشک‌های ضد کشتی کوثر و نصر رو هم بکنن، و بنابر این حضور اینها در شرق دریای مدیترانه به نظر میرسه در راستای محافظت از نفتکش‌های ایرانی باشه که نفت از ایران به سوریه هم میکنن. و در ماه‌های اخیر ما شاهد بودیم که پهپادها و شناورهای نیروی دریایی اسرائیل به اونها حمله کردند. قاعدتاً وجود این قایق‌های تندرو و سایر تجهیزاتی که مشخص نیستش دقیقاً چی هستن در ناوبندر مکران در حال هم هستن به سمت سوریه، میتونه در برابر حملاتی که نیروی دریایی اسرائیل بر علیه کشتی‌های تجاری ایران انجام میده، اینها ممکنه استفاده بشن و قاعدتاً تهدیدی هستش برای عملیات‌های نیروی دریایی اسرائیل بر علیه کشتی‌های تجاری ایران.
بر اساس تازه‌ترین خبرها، ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش ایران پس از عبور از اقیانوس اطلس در راه شرق دریای مدیترانه است برای شرکت در یک رزمایش در نزدیکی آب‌های اسرائیل. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی در یونان میشنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برای احیای برجام باید منتظر دولت تازه در ایران بود. رافائل گراسی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا گفته است که در هفته‌های اخیر مذاکرات پیرامون مسائل بسیار پیچیده و سوالات حساس فنی انجام شده و حال نیاز به یک اراده سیاسی از سوی طرفین است. دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام در حالی در وین در جریان است که دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات هم اذعان کردند که دستیابی به توافق پیش از انتخابات در ایران در روز جمعه امکان پذیر نیست. دولت تازه در ایران در میانه تابستان یعنی در مرداد ماه قدرت را به دست خواهد گرفت. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی جان که در اون هر بار ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می کند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خورده‌اش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی‌های شبانه‌ای که مانع خواب او می‌شد، تجربه هفته‌های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند، به او گفته بودند اگر همکاری نکند، دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست. جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما دعوت میکنم که حتما دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. شماره تماس و شماره پیامگیر ما 00420221122113 است و همچنین دعوت میکنم که برای دیدن و در جریان آخرین خبرها قرار گرفتن هم سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com و اونجا میتونید خبرها رو بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید و با جزئیات بسیار دقیقتر مطالعه کنید. بقیه برنامه‌های رادیو فردا رو همونجا میتونید ببینید و مقاله‌های خواندنی وبسایت ما رو هم دنبال کنید. عزیزان اجازه بدید که این بخش 15 دقیقه‌ای رو به پایان ببریم. از شما دعوت می‌کنم که شنونده ویژه میزگرد رادیو فردا به مناسبت انتخابات 1400 باشید. این میزگرد رو همکارم مهرداد قاسم‌فر میزبانی خواهد کرد. خدا نگهدار.